بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مؤمن معرفت و علم و آگاهی به عنوان هدف برای او نیست. اینکه امام صادق می‌فرماید المؤمن و علویون، خیلی حرفا در این کلمه مؤمن قرار داره. مؤمن یعنی اون انسانی که خدا رو میخواد، با خدا ارتباط داره، علاقه‌مند به حضرت حق، خود رو مملوک او میدانه، او رو مالک خود میدانه. این معرفتی رو که دنبال میکنه به خاطر اینه که هم حقایق رو بشناسه، مثل توحید، قیامت، نبوت انبیا، امامت امامان، تاریخ زندگی انبیاء خدا، حتی دنبال شناخت زشتی های ستمگران تاریخ هم هست که بدون زشتی چیه و خودش رو از اون زشتی مصون نگاه بداره. و دنبال اینه که بفهمه خدا از او چی میخواد، چه تکلیفی داره، چه مسئولیتی داره. دنبال معرفت در این مسیر حق طاعت خدا رو میشناسه، میاد مطیع میشه. این علم رو، این معرفت رو در حد زندگی خودش برای اجرایی کردن میخواد. علم برای عمل، در اجرایی کردنش هم در حد ظرفیت خودش دنبال پاکی نیت، دنبال خلوص نیت. نمیخواد یه حمالی بی ثمری بکنه، مثل عباداتی که اهل نفاق انجام میدن و انجام میدادن. انسان امام جماعتی مثل پیغمبر نصیبش بشه، مسجدی مثل مسجد پیغمبر نصیبش بشه، زمانی مثل زمان پیغمبر نصیبش بشه، شاهد وحی خدا بر پیغمبر باشه و بیاد پشت سر این امام در این مسجد در اون روزگار 10 سال نماز بخونه و قرآن دربارش آیه نازل کنه، فویل للمصلی. اینا دیگه بدبختترین مردم عالم بودن، بیچاره ترین مردم عالم بودن، خارترین مردم عالم بودن که نماز رو، روزه رو، بودن کنار پیغمبر رو سپر قرار دادن و پشت این سپر هم زمان پیغمبر جنایت کردن، هم بعد از مرگ پیغمبر جریانی رو ایجاد کردن که زخمش تا قیامت علاج شدنی نیست. ولی اهل ایمان اهل معرفتن، اهل عملن، اهل اخلاصن و شرایط زندگی، شرایط زمان، جریانات در ارتباطشون با پروردگار، در اجرایی کردن معرفتشون اثر منفی نداشته به هیچ عنوان. نمیخوام الان جلسه رو وارد گریه کنم. این گزارشاتی که در کتاب ها هست بخشیش گزارشات خود دشمنه، اونا لال که نبودن، کورم که نبودن از نظر ظاهر، کاری به قبلش ندارم. از روز 11 تا برگشت به مدینه یه گزارشاتی مربوط به دشمنه، یکیش اینه. میگم نمیخوام وارد گریه بشین، میخوام دقت بکنید ببینید عظمت انسان مؤمن چقدره. خب طبیعیه وقتی آدم گرسنش میشه، کسی هم باشه، حالا یا خانومش یا پسرش یا دخترش یا شاگردش، اظهار میکنه که من گشنمه، حالا برو یه نون بگی بیار، برو از خونه غذا بیار، یا به خانومش میگه سفره رو حاضر کن. یه وقت تو ارتباطات محل میذارن به آدم، اما فرهنگی رو که 50 سال بود روش کار کرده بودن و حاکم کرده بودن، دلها رو نسبت به اهل بیت پر از کینه کرده بودن. این مأموران به یزید گفتن، وقتی یزید ازشون پرسید خب این زن و بچه رو از کربلا تا اینجا آوردین، اینا چی کار میکردن؟ گفتن یزید از کوچکترین بچهشون تا بزرگترینشون یک بار نه روز نه شب از ما چیزی نطلبید. گرسنه بودن، تشنه بودن، شبا که پیادهشون میکردن فرش نمیدادن، دوشک نمیدادن، متکا نمیدادن، رو انداز نمیدادن، خودشون همه چی داشتن و هیچ چی رو به اینا نمیدادن. حالا کاری به این ندارم، چیزی نخواستن برای اونا مهم نبود، اما در این رفتن و برگشتن یک رکعت نماز اینا نه قضا شده نه بی حال خونده شده، یعنی شرایط در اونا هیچ اثری نداشت. اینا یه دنیای دیگه از دینداری داشتن، جریانات هم یه دنیای آرزی در کنارشون بود، یعنی میدونستن که این یه موج رد میشه، نباید خود رو تو این موج غرق کرد، موج رد میشه، یزید نابود میشه و دشمن هم بمیره و آبروش هم میره و مورد لعنت قرار میگیرن تا روز قیامت. موندنی که نیستن، که حالا من انقدر روانم و اعصابم در مضیقه قرار بگیره که از عمل بدین کراهت برام بیاد، خستگی بیاد، ناامیدی بیاد، دلسردی بیاد. نه، یه دنیای دیگه بود وضعشون، یا حال دیگه داشتن. حالا چیزایی رو که گاهی میخونن اینا یه استحساناتیه که خوب به کار میگیرن. مثلا بچه 4 ساله رو یا 5 ساله رو از اهل بیت تو دنیای درون خودشون با بچه خودشون مقایسه میکنن، بعد حرفای بچه خودشون رو در جریانات و حوادث انتقال میدن به بچه های اهل بیت. البته عیبی هم نداره، استحسان هم فقهای شیعه قبول دارن هم فقهای اهل سنت، تا جایی که خلاف شرع نباشه و دروغ نباشه. مثلا فرض بکنید که در هیچ کتابی این موضوع نوشته نشده، فرض بکنید حالا ما رو منبر میگیم امام وقتی میخواست بره میدان دخترش رو بغل گرفت، بوسیدش، نگاش کرد، دختر به بابا نگاه کرد، بابا اشک ریخت، دختر اشک ریخت، ننوشته باشن. ولی ما طبیعت کار رو که تحلیل میکنیم میبینیم خب مکه میخواستیم بریم، چقدر دختر 2-3 ساله خودمون گریه کرد، ما بغلش کردیم، ما گریه کردیم. اینا دیگه یه امور عاطفیه که عیبی نداره اگه ننوشته باشن ما در حادثه کربلا نقل بکنیم. 90% آدم احتمال میده اتفاق افتاده باشه. با توجه به این که تو این عالم هیچی عاطفه و رقت قلب اهل بیتو نداشته، اینا آدم های خشکی که نبودن که حالا ابی عبدالله بخواد بره به طرف میدان خیلی دیسیبلیم و خوش به خواهرش بگه مرحمت عالی زیاد، یا دختره داره گریه میکنه بگه چه خبرته، تو هم 10 سال دیگه میمیری به من ملحق میشه. اینجوری نبوده که، اینا در اوج عاطفه و محبت و احسان و لطف و رقت قلب بودن. این رو میگن استحسان. ولی خب یه چیزایی رو هم دشمن تعریف میکنه، این که تو اون سختی ها، بیخوابی ها، بیمحلی ها آدم با روزگارش در مدینه در عبادت یه حال داشته باشه. ما خودمون هممون همین جوریم، وقتی سرما میخوریم و تنمون درد میگیره اصلا به همسرمون میگیم یا به بچهمون که بابا یه مور ورده بیا همون بغل دوشک، بالاخره یه نماز دست و پا شکسته بی حال و با کراهت میخونیم و دوباره دراز میکشیم. اما اینکه آدم 72 داغ ببینه، اسارت ببینه، کتک بخوره، گرسنگی بکشه، کمترین اثر منفی در عبادتش و در حالش نگذاره، این دیگه معجزه روحیه، این معجزه باطنیه، این نشون دهنده قلب الهی و ملکوتیه این بزرگوارانه. نه حالا فقط در اهل بیت اینجور بوده، در همه انبیاء خدا مسئله همین بوده. من حوادث مربوط به حضرت ایوب رو هم در آیات نگاه کردم و هم در تاریخ انبیا، تاریخی که شیعه نوشته، اهل تسنن هم دارن تاریخ انبیا. خب ایوب هم به حوادث مختلفی دچار شد که شنیدید، مردن 12 تا پسرش، خراب شدن خونش، سوختن زراعتش و بعد مشکل سنگینی که برای بدنش پیش اومد و همسر بزرگوار با کرامتش ناچار شد که این بدن علیل رنجیده رنجور مشکلدار زخم شده رو ورداره ببره در بیرون شهر. منطقه شون منطقه خوشاب و هوایی بوده، در همین مناطق شام ایوب به سر می برده، ببره یه چادری کنار یه چشمه آبی بزنه که مردم کاری به کار مریض نداشته باشه، یعنی مردم هم که نمی اومدن از ترس واگیر نمی اومدن، و این زن هر رو بیاد تو شهر با چه زحمتی یه صبحونه نهاری تهیه کنه بیاره، زن داغ دیده، زن مصیبت کشیده. نوشتن دوچار این گرفتاری ها که شد 7 سال طول کشید. 7 سال گرفتاری کم نی، یه روزش هم زیاده، ولی ابدا در ایمان ایوب، در عمل ایوب، در نشاط ایوب نسبت به پروردگار هیچ اثر منفی نذاشت. اینا حالا طبیعی وجود اولیاء الهیه. این نکته خیلی مهمه که خانومش یه روز بهش گفت شما خیلی هم محترمانه پیغمبر خدا نیستی؟ گفت چه؟ گفت دعای تو رو خدا مستجاب نمی کنه. گفت چرا؟ گفت چرا دعا نمی کنیم بلاها رو برطرف؟ کلاس ما این کلاس نیست، ما کلاس بلامون در حدیه که خدا یعنی خودش یه جوری مشکلات ما رو نظام میده که ما بیدین نشیم. اگه بخواد پیچش رو یه خود زیاد بکنه خیلی اوضاعمون به هم میخوره، خیلی. خودش تو قرآن میگه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، اگر من بندم و گرفتاری اقتصادی براش بیارم، نه گرفتاری روحی، نه داغ اولاد، نه داغ زن، نه داغ بچه، نه بیماری بدن مثل ایوب، اذا مبتلاه و ربه فقدر علیه رزقه. یه خورده پیچ پولو ببندم، فیقول، هر روز نه یه بار، فیقول فعل مضارعه، هر روز فریاد میزنه ربی اهاننه. این خدا خداییه که آدمو خار میکنه، ذلیل میکنه، کرامت انسان رو رعایت نمیکنه. خدا نخواسته حالا حرف این آدمای بی ربط و عمقش رو بگه، به صورت ربی اهاننه گفته که ذات حرف اینه که این خدام خدای عادلی نیست، این خدام خدای درستکاری نیست، خدای خوبی نیست. حالا این بلا میگم نه داغ اولاده، نه مسئله بدنه، نه میگه فقط در، نمیگه کل پولشو بگیرم، نمیگه ورشکست کاملش بکنم، قدر علیه رزق، یه خود تنگ بگیرم. اصلا روزی 1,000,000 درآمد داشته، حالا بکنمش 200,000 تومن، یک عربده های علیه من میکشه که نگو. اینه که بلاها رو برای ما مردم مؤمن به اندازه خریداری ما نظام میده که دادمون بلند نشه، بیدین نشیم، رد نشیم. آخر حیفیم ماها بخوایم بریم جهنم، هیزم که نیستیم، آدمیم، سنی هم که نیستیم، یهودی هم که نیستیم، شیعه ایم. حیفه. به خانومش گفت من پیغمبرم، دعامم مستجابه، من و تو عمری رو که در خوشی، در زراعت، در پول، در داشتن 12 تا جوون رشید به سر بردیم چند سال بود حاج خانوم؟ خانومش گفت 63 سال. گفت چند سال مبتلایی؟ گفت 7 سال. گفتش که خب 7 ساله تا 63 سال چقدر دیگه میمونه؟ 56 سال. گفت بذار تمام این بلاها با اون خوشیا از نظر زمان یکی بشه، 63 سال بعد که بلاها میزون خوشیا شد، اون وقت من به خدا میگم یه نگاهی به ما بکن. الان خجالت میکشم. این کلاس ما نیست. اون کلاس ایوب بود، یعنی خدا طاقت اونو میدونست، مطابق طاقت ابتلا داد. طاقت ما رو هم میدونه، مطابق ما طاقت ابتلا میده. البته ما همیشه باید کنارمون یه آخوند با سواد خدایی باشه که همین یه ذره رو اگه گذاشت تو دامن ما بیدین نشیم، چون سر همین یه ذره هم بیتاقتی. اما باید یکی باشه که به ما بگه آیات قرآن و بشر صابرین و اولای که علیهم صلواتون من ربهم، و برای این ابتلا خدا برای در بهش مقامی قرار داده و شبا داری ناله میکنی، خدا به ملائکه میگه ناله مریض رو تسبیح بنویسین، و یه وقتم ملائکه میگن خدای اکوره در رفته، ببین چجوری داره ناله میکنه. این که هید ای خدا، یعنی چرا تمومش نمی کنی؟ خدایا دستت عصبانی شده، با خطاب میرسه داره درد میکشه، عیب نداره عصبانیتش هم تسبیح بنویسه. عیبی نداره، عصبانی بشه. من اینو جهنم به بعد نیستم، حیف. اما لا ایوب، وای بر اون روح، عجب روحی، عجب قلبی، عجب عقلی، عجب ارزیابی. میگه ما 63 سال خوش خوش گذروندیم، ما الان 7 سال ناخوشیم، اینم باید تا 63. و خانم تو با این نگاهت خودتو از خدا دور کردی. اگر یه روزی خدا به من شفا بده، به خاطر این حرفی که به من زدی و تناسب با حریم حق و محبوب من نداشت، 100 تا شلاق بهت میزنم. های و دیگم نمیخوام تو برام صبحونه و نهار و شام بیاری. بالاخره عذرخواهی و خواهش و تمنا و منال شد شام و نهار بیار. مدت بلا رو خدا کم گرفته بود، و ایوب میگفت باید بشه 63 سال. جبرئیل اومد گفتش که آقا خدا میفرماید فقتصل فی الماء البارد، نه فی الماء، چشمه آب گرم و چشمه طبیعی نه، گو این چشمه بغل دستت آبش سرده، آب برفه. خدا میگه پشت لباساتو درار و با همه بدن برو تو این آب سرد خونک، آب برف. چشمم و بنده خدایی لباساشو در آورد، با اون بدن زخم و با اون ضعف و با اون علیلی و با اون مریضی وارد اون آب سرد شد، در اومد عین یه جوون 25 ساله، پوست سفید صاف، زیبایی اندام، توان بدن. نشست تو چادر، خود خستگی در کرد از رفتن تو آب، بعد اومد و کنار این مزرعه و چشمه به قدم زدن. خانومش اومد، خانومش هم بر خانوماتون تعریف بکنید، میدونست تو این منطقه صحرا غیر ایوب کسی نیست، بعد حجاب و بی حجاب نمی اومد، با حجاب کامل می اومد. با این که می دونست این منطقه نامحرم بود. اومد لب چشمه و دیدش که شوهرش نیست، اما یه آدم تازه واردی، عجب چهره، عجب اندامی، عجب زیبایی. گفت ببخشید آقا، یه بیمار اینجا بود. کجاست؟ گفت بیماری دیگه وجود نداره آج خانم، من خودمم، خدا به من این عنایت رو کرد. اما بعد گفت خدایا من قسم خوردم به تو که این زن رو به خاطر اون فضولیش 100 تا شلاق بزنم، بایدم بزنم چون قسم خوردم. خطاب رسید قسم تو نشکن، قسم خوردی بزنی، باید بزنی، اما ایوب ظرفیت این بنده من که مثل خودت نیست. حالا تو عصبانی شدی گفتی 100 تا، 100 تا ترکه نازک که یه دسته کوچیک بشه، بذار کنار هم، یه نخ ببند، بلند کن آروم بذار رو بدن این زن و وردار، قبوله، قسمت هم نشکسته، کارت هم انجام ده. یعنی اگه مهارم بخواد چوب بزنه با نوازش، نه با درد. نازمون میکنه، با مؤمن اینجوری معامله میکنه. با خیال نکنید این بلاها درد داره، ما نباید احساس درد بکنیم. اینا همون ترکه های نازکه که میذاره رو بدن ما. تو مردنمون هم همینجور، و مرگ ما همین یه دست ملک الموت آروم کشیده میشه، روح آروم بدن رو رها میکنه. بلا نیست، رنج نیست، مشکل نیست. این برنامه الهی. اینا دنبال معرفتن، هدف ندارن معرفتو، معرفتو برای عمل میخوان. عمل که میکنن، عمل رو برای خدا میخوان. المؤمن علوی لانه علا فی المعرفه. علو فی المعرفتش هم مال همین عملشه، مال همین عمل مخلصانشه. علو با معرفتی داره، عمل علوی داره، روح علوی داره. از کل وجودش امام صادق می‌فرماید علوی. این مؤمن، حرف زدنهای مؤمنم با خودش خیلی قشنگه. من از این حرفا خیلی دیدم تو روایات، تو آیات قرآن، تو اشعار شعرامون. انقدر قشنگ با خودشون حرف میزنن، انقدر قشنگ. شما حرفای موسی بن عمران رو با خودش، حرفای آدم رو با خودش، حرفای رسول خدا رو با خودش، حرفای ابی عبدالله رو با خودش، ایشون هم خیلی حرف داره با خودش. اهل دل اصلا یه دنیای دیگه دارن، یه حال دیگه دارن، یه مرحله دیگه. اون وقت عجیبه که اینا تا لحظه آخر اون خودشونو با تمام وجود بدهکار میدونن به پروردگار. بدهکار حسابی ها. عجیبه که اینا تا آخر عمر مارک خوبی به خودشون نمیزنن. نمیگن ما خوبیم، با پروردگار که حرف میزنن میگن تو محسنی، ما موسی. اصلا یه دنیای لطیفی دارن، یه جوری هن، یه شکلی هن، یه حرفایی. شیخ باهایی آدم کمی نبوده، خیلی فوق‌العاده بوده، خیلی خیلی بزرگ بوده. مثلا در کتابای ایشون من از اول نوجوانیم کتابای ایشون رو خریدم، دارم هم هنوز. ایشون خودش یه حرفایی با خودش داره، یه حرفایی با خدا داره، یه حرفایی با علما داره، یه حرفایی با مدرسین مدارس اصفهان داره. خیلی قشنگه. حالا یکی از حرفاش با خودش چقدر زیبا. ای باد صبا به پیام کسی چو به شهر خطا کاران برسی، بگذر به محله مهجوران و از نفس و هوا ز خدا دوران. آنگاه بگو به بهایی زار ای نام سیاه خطا کردار، یک دم به خدایا ببین چه کسی به چه بسته دل و به چه هم نفسی گفتم که مگر چو به چهل برسی دریابی خود را دانی چه کسی عمرت شده 60 و همان پستی عمرت شده 60 دو همان پستی از باد لهو و لعب مستی درسی درسی ز کتاب خدا رهبر نشدت به طریق خدا ای ساقی باده روحانی مصدم ز علائق جسمانی یک جرعه شراب طهورم ده یک لمعه ز عالم نورم ده تا از سر فکنم به صد آسانی این کهنه لحاف هیولانی شیشه چو شکست شود ابتر جز شیشه دل که شود بهتر هر شیشه ای بشگنه دیگه نمیخرمی ولی وقتی دل بشگنه قیمت پیدا میکنه خدایا دل ما در داغ ابی عبدالله شکر خدایا دل ما از داغ اکبر خدایا دل ما از داغ قمر بنی هاشم شیشه چو شکست شود ابتر جز شیشه دل که شود بهتر خدایا مگه میشه دل ما نشینه مگه میشه برا ما بگن ابی عبدالله به خواهرش گفت خواهر با جدیت کامل جلوی این بچه رو بگیره دنبال من نیا ولی ای به عمه میگفت دست من رو رها کن میخوام برم با عمو برم مگه میشه دل ما نشینه که به زینب میگه به یه بهانه‌ای ببرش تو خیمه این بچه زمانی که حضرت مجتبی شهید شد 7-8 ماه بوده از روزی که چشمشو وا کرد غیر عمو به کسی اونس نداشته یه دل بستگی عجیبی به عمو داشت طاقت فراغ عمو رو نداشت
عمو به میدان رفت، یه نیم ساعت این بچه تو خیمه مون، یه مقدار که سر عمه رو گرم دید، یه دفعه دستشو کشید، دوان دوان اومد به طرف میدان. اما وقتی اومد دید عمو میان گودال افتاده، دیگه نمیتونه حرکت کنه. اما وقتی بچه رو دید بغل باز کرد، گفت نه عمو من نیومدم بیام تو بغله، من اومدم بگم پاشو بریم خیمه، به عمم بگم رو زخما دوا بذاره. عمو عمو بلند، اما عمو قدرت بلند شده ندار. مگه میشه اینا رو بر ما بگن و دل ما نشکن؟ فردای قیامت با بدن من و تو هیچ کاری نداره، طبق قرآن فقط با دل ما کار داره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وقتی قیامت دل ما رو نگاه میکنه، میبینن عجب زخمایی رو دل ما. شیشه چو شکست شود ابتر، جز شیشه دل که شود بهتر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا